بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که در بحث فضولی شیخ اعظم انصاری ایقاعات رو گذاشته کنار، گفته فقط در غایت المراد ادعای اجماع شده که در ایقاعات فضولی بودن جاری نیست، به همین کلمه اکتفا کرده و فقط بحث را متمرکز کرده در عقود. خب این بحث مهم است که آیا واقعا این بحث منحصر و متمرکز در عقوده؟ حالا عقود البته خیلی وسیع، اما از بیع و نکاح همه اینها، یا نخیر همانطور که این بحث فضولیت در عقود جاریه، در ایقاعات هم جاریه. باید بریم سراغ دلائل و مبانی. شیخ انصاری اکتفا کرده به همون اجماعی که در غایت المراد هست که ایقاعات را از بحث خارج کرده، گفته در ایقاعات مثل طلاق و عتق و فسخ و ابرا و امثال اون فضولیت جاری نیست. اولا این اجماع چه اجماعیه؟ ما هر اجماع را که حجت نمی دانیم، اجماع منقولیست محصله، محصل باشه اجماع مدرکیه، اجماع تعبدیه، اگر منقول باشه به مجرد حجت نیست. اگر محصلم باشه اجماع مدرکی حجت نیست، برای که مدرک مجمعین در دست ما اگر باشه اجتهادن چیزی گفتن، ما هم بریم سراغ همون مبنگ اونا، بریم اجتهادن هم ما مثل اونا قائل میانه، ولی اجماع محصل مدرکی به مجرد حجت نیست. اما اجماع تعبدی اگر باشه که این مسلمان آنچنان نیست، بله در جای خودش خب موجب اطمینان به واقع میشه و بله. خب باید داریم سراغ مدرک این حرف. از نجدت امام رضوان الله علیه و همینطور منیت و طالب المحق نائنی و همینطور سید فقیه یزدی، همه اینها در اینجا اشکال کردن و بحث کردن که نه، ما بریم ادله‌ای که اقتضا میکنه فضولیت در عقود مؤثر باشه، یعنی فضولیت مانع صحت نباشه، همون ادله در ایقاعات هم متمشی میشه. برای که مبنای بحث ده که بیع فضولی مثلا یا نکاح فضولی همیشه در وسط به شما بحث اینه که آیا این فضولیت چه نقشی داره، مسئله چی هست. فضولیت خلاصه اینه که اگر انسان قبلا کسی وکیل بکنه، همون شخصی که رفته فضولی یعنی کاری انجام داده قبلا وکیل میکنه، تمام کارا درست بود. قبلا وکیل نکردی بعدا کاری انجام داده، حالا میخوای همان کارش سه بذاری، این شخص همان شخصه. تفاوت فقط اینه که قبل از اینکه عقدی بیعی ایقاعی جاری بکنه فضولیت رفته همین عقد و ایقاع رو انجام داده، بعدا شما میخواید که سه بگذارید بر کار اون. خب حالا ببینیم این تفاوت قبلی و بعدی چقدر در نظر عرف و عقلا مؤثر هست. اون ادله که بعدا اقامه میشه برای اثبات صحت امر فضولی اون این است که خب بالاخره عقدی واقع شده، انشاییست و منشاییست، انشا خب البته دیگه باقی نیمانه، عباراتیست و فعلیست و قولیست که به اون انشا و ایجاد اعتباراً محقق شده، اما منشأ را برایش یک بقایی میبینن در نظر اهل عرف و میان مطرح میکنن با اصیل که چنین کاری انجام دادیم. اگر اون اسیر قبول کرد، عقلا میگن اشکال نداره. گفتیم مثل یکی از کار شایش، اما دلال ها واسطه ها بیع و شرای انجام میدن و میدانن که متاع پیش اشخاص وجود داره، خریدار فروشنده، اون تا قبلا وکالت نگرفته، اما حالا برای خاطر این که از فرصت استفاده کنه عقدی واقع میسازه. به هر ترتیبی به صلاح اون شخص تشخیص داده، میاد با شما مطرح میکنه، یا شما خیلی خوشحال هم میشید که مشتری رو دست نداده و این کار انجام داده. این است، یک انشاییست اون فضولی انجام داده. ما منشأ در اختیار شماست. عرفان یک بقایی برای اون میبینن که علم یکان نیست، یک بقا. حالا که بقا داره، شما صحه میذارید یا نه؟ اگر صحه گذاشتید عرفان میگن اشکال ندارد، اون اصیل قبول کرد. ادله هم که بعدا میگیم شرعن داریم، مثل عقوب العقود و امثال اونها شامل اینجا میشه. خب برابری همه تو در عقود با همین ترتیب ما میگیم فضولیت باعث نمیشه که به این که هیچ که علم یکون باشه اون عقدی که واقع شده، بلکه برایش بقایی اعتباران و قراری اعتباران برایش هست. خیلی خوب. اینجا همون نفره تفاوت بین ایقاع عقود فرمایید؟ بله، دلیل داریم، دلیل داره، باید داره. بله، خلاصه این است که بعضی ها فکر کردن که اینجا دلیل نداریم و فقط به اجماع و اجماع کارایی نداره، اینطور چیز هست. ما به همون ادله که اثبات خواهیم کرد در عقود فضولیت مؤثره، یعنی که علم یکان نیست و صحت تأهلیه که وجود داره و از طرف اون شخصی که باید امضا بکنه اجازه بده، اجازه داد، تقریبا اجازه او مثل قبول در باب بیع و نکاح، چنان که در باب بیع و نکاح قبول طرف اون اصیلی، اینجا هم و قبول اونجا اون شخص مجیز مثل همون نقش اون قابل را داره ایفا میکنه. منطقه اگر خودش بود همونجا میگفت که قبول کردن تمام میشد، خودش نیست کسی گفته، حالا آمده همون را این قبول میکنه اینا. حالا در ایقاعات چطور؟ در ایقاعات هم بله، در ایقاعات هم باز همون بقا را میبینن. یک شخصی، خب در جا البته این صحیح نیست، یه نفر برداره بی خود زنی کسی طلاق بده، خود مرمی منو هست که یه سن شده یه چیز منکری باشه عرفن. اما خب جاهایی که مقتضی هست، دو نفر هستن، برادرن، رفیقن، میدانه که اون قصد داشته طلاق بده، ولیکن هر کجا محض، مثل حالا نبوده همه جا محضری نیست و طلاق نیست، شرایطی داره، همه جا اون شرایط وجود نداره، دو نفر عادل باید باشه، امثال شرایط زیاد داره دیگه. حالا اگر دید به این که بله این دو نفر با هم دیگه خیلی رفیقند و دید که بله اون شخص خودش نمیتونه بره فلان جا و تا طلاق واقع بسازه، اما این طلاقی رو واقع میسازه با رعایت همه شرایط، بعدا میان مطرح میکنه. خب انشا که واقع شده، اون منشا هم یک بقایی عرفن داره، اون چیزی که عرفن باقیه، اگر این صحه گذاشت که خیلی خوبه، چه اشکال داره؟ ما چه دل داده بر نفی این؟ امام رضوان الله علیه به همین ترتیب تشقیق شبوق زیاده کرده، به همین ترتیب بحث کرده، آخرش روایتی هم ذکر کرده. خب روایتی هم داریم در اینجا، صحیح هم هست در باب طلاق، اگر همچی چیزی داشته باشیم دیگه مطلب خیلی روشنه. حالا اون روایت در جلد 17 همه وسائل 20 جلدی در بحث میراث، بله میراث ازماج، یک ابوابی هست در اینجا برای میراث ازواج. در بحث ارث در باب 11 از ابواب میراث ازواج، باب 11 واقع در صفحه 527 خبر چهارم از این باب در باب طلاق دلالت داره بر این که فضولیگن انجام بشه، اون شخصی که صاحبش اون شوهر هستش که اون هست اشکال نداره امضا کنه درست میشه. بله، خب البته آقای نائینی در کلامش داشتن که کسانی که میخوان بگن ایقا فضولیت در اون اثر نداره به دو چیز ممکنه تمسک کنن، یکی لا بیه ببخشید لا اتق الا فی ملک، لا اتق الا فی ملک یعنی مالک باید آزاد کنه، غیر مالک صحیح نیست، یکی الطلاق بیاد من اخذ به ساق، طلاق باید کسی بده که شوهر باشه اخذ به ساق، این دوتا رو ذکر کرده اونجا، ولی خب از هر دو باید ما جواب بدیم و خواهیم داد. اما امام این حدیث ذکر کرده برای که اثبات این که برای فضولیت در طلاق هم که از ایقاعات متمشی هست. خبر چهارم از باب 11 از ابواب میراث ازواج در جلد 17 وسائل 20 جلدی صفحه 527 باب شروع میشه، خبر در صفحه 528 و به اسناده یعنی از صدوق، چون قبلش محمد ابن علی ابن حسین صدوقه، به اسناد حسین محبوب صدوق، به اسناد خود از حسین محبوب صدوق از طبقه 10 حسین ها از طبقه 6 خبر رسد از کتاب حسن گرفته، حسین ها از اجلاء رباط است و خیلی جلیل القدره و نام حسین محبوب در سند 1518 در خبر واقع شده. حسین محبوب ان علی ابن حسین ابن رباط، اینم کوفی است و ثقه از طبقه 5، ان ابن مسکان عبدالله ابن مسکان اونم طبقه 5 ثقه است، ان الحلبی عبید الله ابن علی ابن حلبی علی اونم درسته، از ثقات خیلی مهم از طبقه 4 مثل زراره و ایناست این حلبی. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الغلام ده و 10 سنین، پسری هست 10 ساله، فیزوجه ابوه فی صغره، ابوه تزویج کرد برای زن گرفت در صغرش، در این که اگر پدر یا جد برای فرزند خودشان تزویج کنه صحیحه، منتها اینا ولی هن. ولی کارش بر محور مصلحت میچرخه، اگر مصلحت بوده با تزویج کنه صحیحه، نباشه میشه فضولی، مصلحت باشه ولایت داره، نباشه فضولی میشه. فیزوجه ابوه فی صغره، اینه مسلم بیدانستن، سوال چیز دیگه است، اگر جوز و طلاق و هو ابن 10 سنین، اما حالا آمدن و برای یک بچه 10 ساله زن گرفتن، خب ازدواج صحیحه، حالا میتونه این طلاق بده یا نه؟ این پرسیده، پرسش اینه که طلاق است و این ایقاع است دیگه. قال فقال اما تزویجه و هو صحیحون، اما تزویجش صحیحه و اما طلاقه. در جامع شتات، جامع شتات کتاب بسیار خوبی است، اخیراً چاپ شده، مدارک هم در پاورق هست، اونجا از میرزای قمی سوال میکنن طلاق ولی بچه پدر یا جد میتونه زوجه بچه را طلاق بده یا نه؟ تزویجش که بحثی نداره، مرور بحثی جوابی میزه، میرزای قمی جواب میدن که این جانب کسی هستم بلید، مرزای قومی میگم، میگن بلیدم من، کند ذهنم، سیء الحفظ و حافظم خیلی بد است و غریزه است، قلیل البضاعت فی الکتب، کتبم زیاد ندارم. اینو باید من تأمل کنم بعد جواب بدم. حالا ببینید میرزای قومی با اون مقام میگه من بلیدم، خیلی کند ذهنم، دروغ هم که نمیگه دیگه. حالا این زحمت آدم به کجا میرسانه؟ یک آدم بلید زحمت کیش میرزای قومی؟ من بلیدم و سیء الحفظم هستم و قلیل کتبم هستم، مراجعه کنم جواب بدم. خلاصه طلاق غیر از ازدواج. اینجا سوال کنن که بالاخره طلاقش، حضرت میفرمه و اما طلاقو فیان بقی انتوه و سعلی امرأتو، طلاق داد نمیگه طلاق کار تمام میکنه، ایقای دیگه، زد رو نگه دارید حتی یود رکه تا اون بچه به حد بلوغ برسه. فیعلم اون جد یا پدر انه کان قد طلق، یعلم اعلام بکنه اون پدر که ما شما 10 ساله بودی زوجه شما رو طلاق دادیم. من فین اقر بذالکه و امضا، اگر بچه قبول کرد، حالا بالغ شده دیگه، گفت بله شما به جا بوده قبول دارم، فین اقر بذالکه و امضا و یا واحدتون باینتون، بله اگر قبول، گفت که بله قبول دارم دیگه زنش نیست، طلاق شد، واحدتون و باینتون، چون دخول هم نشد طلاق طلاق باینه، و هو خاتم من الخطاب، اگر میخواد اون بگیره دوباره باید خطبه به خانه بود، دوباره باید طلاق گذاشت دیگه، میخواد اگه دوباره همون زن رو داشته باشه بایستی این خطبه به خانه بود زن رو بگیره، و این انکر ذالک، اگر بگن قبول ندارم، و ابا ان یمزیه پی امراته، اگر گفت نه من قبول ندارم این رو، خب این دیگه زن قبول نداره، این عقد طلاق فضولی بود قبول نکرد تمام شده رفتی. به حدیث خیلی سریع دلالت داره برای این که در ایقاعات مثل طلاق هم فضولیت محقق میشه. منطقی زیلی هم داره، این زیلی در کتاب ارث خواندیم، قلت و فعل ماتت او مات، اگر این بمیره زن پیش از این که این بچه به حد بلوغ برسه، یا اینکه بچه بمیره پیش از اینکه به حد بلوغ برسه، بعدن این همینطور مانده و اون یکیش مرده اون یکی مانده، از ارث چطور میشه؟ حالا اینجا میفرمایم که اگر امضا کرد ارث جاری میشه، ولی باید قسم بخوره، چون مرده دیگه، قسم بخوره برای امضا، غیر از این که برای امضا طمع در ارث نیست، غیر از این که اگر زنده هم بود قبول میکردم من قبول دارم، ممکنه یه وقت این قسم بخوره برای بقا و امضا کنه برای خاطر پول ارث، باید جا قسم بخوره. بله، فَإِنْ مَا تَوَدْ قَالَ فَيُوْغَفُ الْمِیرَاسِ حَتَّى يُدْرِكَهُ، اگر یکی از اینا مرد میراث نگه میدنه تا اون یکی به حد بلوغ برسه، ایهما بقیه، هر کدام که ماند، ثم یحلف بالله، قسم باید خورده، ما دعاه الى اخذ الميراث الا الرضا بالنکاح، باید این قسم رو بخوره، این قسم رو خورده ارسان بهش بیدن، اون تا زوجه است و دخول نشده نصف اون یکی نخیل این حرفا دیگه. خب بالاخره استدلال امام از جمله به همین حدیثه که معلوم بشه به این که اونطوری که سید یزدی هم گفته در طلاق و عتق و اجماع هست که نمیشه، و همینطور گفتیم که ناینی، ولی ایشان میفرمان نه در باب طلاق اشاره میکنه، من پیدا دارم اشاره میکنه در باب طلاق هم این روایتی هست، این روایت هم دلالت داره برای اینکه فضولیت در باب طلاق هم متمشی میشه، همون مثل همون مثل عقوده، ایقاعات هم مثل همون عقوده فرق نمیکنه، با همون دلائلی که ما باست در عقود بحث بکنیم، به همون دلائل باید در ایقاعات هم فضولیت متمشی باشه، خلافاً به شیخ انصاری که از اول اون را از بحث گذاشت کنار. این بحث چهارشنبه امروز. خب اما مطلب دیگه که از نهج بلاغه ما همیشه بحث میکردیم، هرچی با این کتاب آشنا بشیم برای ما بسیار بسیار مفید است و مؤثر. و حالا یک از خطبه های نهج بلاغه در خطبه 191 فرموده: والله ما معاویت و به ادهام نی. چون یکی از مطالبی که در زمان از امیرالمومنین معروف کرده بودن دشمنان این بود که میگفتن که معاویه سیاست مدارتره، علی برای جنگ خوبه. دشمنان همیشه از حرفا میزنن دیگه، این تبلیغات اینجوری. این بود که میگفتن معاویه برای مدیریت جامعه و اینا بهتر است و زرنگتره، سیاست مدارتره. حضرت امیر در نهج البلاغه چند جا جواب میده برای ما درس که در برابر دشمن انسان نباید ساکت باشه. مثلا یک جد عجبن لدن نابقه یز امور احد شام ان نفی ید دو آبه و ان نمر اون تل آبه او آفس و امارس لقد قال باطلن من اتقه کاسبن. خطبه 83 این در خطبه 83 فرموده که ابن نابقه مزدورش امرآسه، امرآس در میان مردم شایعه کرد که علی یک آدم شوخه، به درد حکومت نمیخوره، به عبارت دیگر خواسته اینجور بگرد عیاذ بالله جلفه، جلف است و شوخ طبعه. اچه من در نابقه یز امول احل شام ان نفیه دو آبه و ان نمر اون تل آبه، من شوخ طبعم و لعب و رهب مشون و آفس و عمار شوخی میکنم اونجا. لقد خال باطن نتاسم والله انی لیم نعونی من لعب ذکر الموت. یاد مرگ میگه میذاره علی ابن ابی طالب شوخ باشه و یم نعوه من قول الحق نسیان الاخره. اون چون آخرت را فراموش کرده حق نمیگه باطل میگه، اما من به یاد مرگ هستم و عواقب مرگ هرگز اینجور نیستم. اون را جواب در خطبه 83 اما این خطبه 191. باز یه شایعی درست کرده بودن که معاویه سیاست مدارتر، والله ما معاویه تو به ادهام نی ولیکن یقدر و یفجر. ولی خواهد دو جور سیاست داریم، یک سیاست علوی داریم، سیاست اسلامی داریم که اهل بیت علیهم السلام ساست العباد سیاست مدار بودن، یک سیاست ماکیاولی داریم. ماکیاول مشهور شده به این مسلب، یک نفر بوده در ایتالیا از سیاست مداران در قرن 17-18 بوده. سیاست مثل سیاست معاویه است، 5 اصل درست کرده برای سیاست خودش و امثالون زیادن الان همینطور هستن سیاست مداران نوعا. اول این که گفته که انسان ها به طبع شرور خلقت شدن، انسان ها خلقتشان شروره. بله حالا این 5 است همش با اسلام مخالف ها. اول دوم این که انسان ها تابع ظلم و زورند، تا ظلم و زور نباشه انسان ها رام نمیشن و در جامعه بالاخره اونطور که لازمه حرکت نمیکنه. این دوم ظلمه. سوم این که سیاست مدار باید اون چی میخواد عمل بکنه، نه قانون. خواست سیاست مدار خودش قانونه، مقید نباشه به یک برنامه، اون چی خودش. چهارم این که سیاست مدار باید از دین و مذهب به عنوان ابزار استفاده کنه، از اخلاق و مذهب به عنوان ابزار استفاده کنه. پنجم اینه که باید با زور و تزویر بر مردم غلبه پیدا کنه، منتها سعی کنه که این زور و تزویر قدری در خفا انجام بگیره، زیر پرده باشه. این 5 اصله که ماکیاول سیاست خدا، این 5 اصل و تنظیم کرده و این نوع سیاست بذارم میتونه امام رضوان الله علیه دارن که وقتی که ما امام متحد در تهران در حصر بودن، اون وقت بنده ماه رمضان بود، منم در تهران بودم و اونجا بالاخره تبلیغ داشتم. اون وقت اون سرح مقدم اینا بودن، خیلی میداندار بودن. میبینم یه روز من سرح مقدم ما رو خواست و بردن اونجا و گفت که ما با امام کنار آمدیم. گفتم نه، امام شما با شما کنار نمیاد. گفت شما اینه بگید به مردم. نه، من میدانم که امام با شما کنار نمیاد. بعد امام وقتی آزاد شد آمدید اینجا قم، در همون مسجد اعظم صحبت کردن، فرمودن که من که در حصر بودم، اون رئیس ساواک آمد پیش من، گفت شما در سیاست دخالت نکنید. سیاست یعنی پدر سوختگی، یعنی دروغ، یعنی تقلب، این جلسا. امام فرمود این سیاست مال شماست، ما در این سیاست که شما میگید این اصلا مال شماست، ما در این دخالت نمی کنیم. ما در اون سیاست دخالت داریم که صداقت هست و عدالت هست و تقوا و درستی و انجام وظیفه است. خلاصه اون سیاست، سیاست معاویه است، اینا اون سیاست، سیاست علوی. این یک فصل بسیار مهمی است. حضرت امیر علیه السلام در برابر ما گشوده که ما دو نوع سیاست را، مثلا این سال که حماسه سیاسی، دو نوع سیاست را با هم دیگه فرق بذاریم. بفرماد بالله ما معاویت و بعدها منی، معاویه از من زرنگ تر نیست، دوها و زرنگی، لیکن یقدر و یفتر، ولی قدر و مکر و حیله به کار میبره. ولولا کراهیت القدر، اگر قدر یعنی مکر و حیله، اگر این بد نبود در اسلام، لکنتم من ادهى الناس، ما همه این رو ما بلدیم، ولی چون اسلام جلو رو گرفته ما تبعیت از اسلام میکنیم، قدر و مکر به کار نمیبریم. ولیکن کل، اینجا حالا این عبارت چجور خوانده شده، یکی اینه، ولیکن کل قدرت فجره و کل فجرت کفره، این یک جوره. یک ولیکن کل قدرت فجره و کل فجرت کفره، مثل همزه و لمزه. یک جوره ولیکن کل قدرت فجره و کل فجرت کفره، این چجور خوانده شده. خب وقتم زیاد نداره، چند مطلب باستم بگم، این انشاءالله بعدن معنا میکنم. خیلی خطبه مهم است و در شرح این مطالب زیاده. ابن ابوالهیث میگه به این که این موضوع که حضرت امیر مطرح فرموده به اندازه مهمه که حتی اشتبه الامر علی ابن سینا، بر ابن سینا هم مطلب اشتباه شده. این خیلی عجیبه که ابن سینا فکر کرده که وقت ابن سینا، چون من رفتم خودم اون وقت، من هم 40 سال پیش در همین جا که این بحث داشتیم از نهج بلاغه آیت الله طباطبایی رحمت الله حیات داشتن، با ایشان صحبت کردم که ابن سینا خوب خیلی بزرگه دیگه، چطور شده مطلب؟ ابن سینا در شفا یک مطلبی داره خیلی عجیبه. در شفا اول بحث کرده در نبوت، بعد آمده سراغ امامت. در امامت گفته که اگر یک نفر هم اعلم هم اعقل، البته رئیس هست و حاکمه، اگر دو نفر داشته باشیم، یکی اعلم یکی اعقل، خوب حکومت بدن به اعقل و اعلم به اون کمک کنه، کما کان یفعلان علی و عمر. این خیلی عجیبه، کما کان کانا یفعلان علی و عمر. ابن سینا، ببینید اشتباه بزرگان، دور بودن از حریم اهل بیت. همون ابن سینا با شیخ مفید هم اصلن، ولی شیخ مفید که از دنیا میره، امام عصر ایسان یومون علا قدر رسول عظیمون، با فرهنگ اهل بیت هتاد. اما دور افتادن از فرهنگ اهل بیتو با همون عقل، تنها کار کردن عقل خودش عقل داره، وقت میگه به این که اگر دو نفر باشن که اعلم یکی اعقل، حکومت رو بدن به اعقل و اعلم به اون کمک کنه، کما کانا یفعلان علیون و عمر. بله، بعد رفتیم خدمت آیت الله طباطبایی. من چون استاد بزرگ 5 سال من ایشون درس خواندم، خب ابن سینا هست، بله ایشون هم بالاخره اظهار تأسف کردن، اظهار تأسف کردن. علی حالی اینجا در شرح این کلام ابن ولید میگه حد تشته بر امر علی ابن سینا، به اندازه این مطلب مطلبیست که دقیقه بر ابن سینا مطلب مشتبه شده. بنابراین باید سیاست ها را انسان فقر بگذاره. خب اینجا حالا چند تا مطلب عرض کنم. یکی مطلب زلزله دیروز استان بوشهر که واقعا جای تأسف است، و ما به کسانی که 30 و چند نفر کشته شدن، به بازماندگان آنها تسلیت عرض میکنیم. از خداوند متعال برای آن غفران، برای بازماندگان صبر و عجل. آسیب دیدگانی، مصدومانی، مجروحانی، بالاخره لازم است که مسئولان محترم با دقت و سرعت بالاخره اون اندازه که ممکنه در این بحران سعی کنن که مشکلات را برطرف کنن. این مطلب. مطلب دوم این است که در عربستان میدانید که همانطوری که روزم اینجا عرض کردم، الان متاسفانه دشمنان اسلام و انقلاب سعی کردن اون حرکت های که انجام میشد در کشورهای دیکتاتوری اروپا آمریکا همه را منحرف کنند، با اینکه اصل همه اونها از بیدارگری شما نشأت میگرفت، اما سعی کردند که مسیرها را تا حدی تغییر بدن. این است که عرب ها که 300 میلیون جمعیت عرب را آمدن برایشان یک اجتماع درست کردند و سعی کردند که همه اونها را با انقلاب با ما مخالف کنند، با اینکه اونا خودشان پاشان زیر پاشان سسته، برای که عربستان و اردن و بحرین و یمن و کویت و امارات و همه اینها مردم کم کم بیدار شدند و دیر یا زود همه این دیکتاتورها که پایگاه مردمی ندارند تابع آمریکا و شکل نیستن را از بین خواهند برد. منطقه الان اون را همه را اونقدر تبلیغ کردن که به ما و ما دشمن، همه دشمن میکنن قطر و همه این از ما دشمن کردن. خب در عربستان سعودی آلی شیخ نمر، خب یه عالمیست معروف، این البته چون در اسلام مرز که نمیشناسه، ما که احب بذاریم، چون در اسلام مرز جغرافیایی فعلی مطرح نیست، در اسلام اسلام و غیر اسلام مرز اسلام است. هر مسلمانی باشه کونا للظالم خصمن و المظلوم اونن، ما به این ترتیب بزنیم. در بحرین هم بخواستان شیخ عیسی قاسم را نابود کنن، ولی ما یه بیانیه داده میکرد گفتیم اگر بخواه اینطور باشه چی این رو چنان رو عقب نشینی کردن. حالا برای همین اعدام شیخ نمر در عربستان هم علمای اونجا بعضی ها طرفدار کردن، بعضی ها نخی گفتن حق با عربستان سعودی است. چرا؟ چون بنده خدا قیام کرد درباره ظلم عربستان سعودی، خادم العربین شریفه به نوکر آمریکا و صهیونیست، و الان در سوریه پول خرج کنن، همین قطر و عربستان سلاح میفرستن که مردم با دولت سوریه مخالفت کنن، چون اون سوریه بشار اسد در مقابل صهیونیست ایستاده به تحریک آمریکا و حتی کشورهای اروپایی همینطور. خلاصه دنیا یک همچه دنیا این چنینه. این هم یک نوع سیاست داره. این سیاست اونا این است. این سیاست سیاست امویست و معاویهیست و ماکیاولیه. یک سیاستی هم خب ما باید داشتون سیاست علوی از شیخ نمر ما ایران پشتیبانی میکنیم. هیچ کس جرأت نمیکنه که استادیشان اعدام کنه و اینطور. این هم یک مطلبه. آخر مطلب این است که باز هم در این تبلیغات گفتن که اون مرکز انرژی هسته‌ای که در بوشهر بندم رفتم اونجا صدمه ندیده، چون از شهر خیلی دور بود، خارج بود. از بنده هم به مرکز هسته‌ای نطنز رفتم، هم اصفهان رفتم، هم عراق رفتم، هم بوشهر رفتم. واقعا ما اونها را خیلی براش احترام قائلیم، با اراده یک جوانانی شب و روز کار کردن بدون اینکه از دشمن بخوان دستور بگیرن، کمک بگیرن. خودشان توانستن بومی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را برقرار کنن و مشغول کار هم هستن. ما بایستی ما هم الان اعلان میکنیم، اما چند روز قبل هم که باز در آلماتی جلسه ما نقض شد، مردم ایران، ملت ایران، علما، حوزه ها، همه و همه پشت سر این جریان هستن. برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای متوقف نخواهد شد، روز به روز هم پیشرفت خواهد کرد. دشمن هیچ کار نمیتونه بکنه. اول از راه تحریم واقع شد، بعد آمد از راه قدرت، همان جنگ 33 روزه لبنان، 22 روزه غزه، 7 روزه اسرائیل، قدرت ما را این رزمایش ها دید، قدرت ما را ثابت کرد. از لحاظ قدرت نمیتونن چیزی بگن، دارن همینطور موش میدوانند و وقت دفع الوقت میکنند و مانع به قرص ایجاد کنند. ولی باید بدانند به این که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای با قدرت پروردگار متعال روز به روز پیشرفت بیشتر حاصل خواهد کرد، هیچ وقت متوقف نخواهد شد. این غنی‌سازی برای بهره برداری طب و کشاورزی و صنعت و اینها انشاءالله روز به روز قدرت بیشتر پیدا خواهیم کرد. این هم مطلبی بود در نظرم باشه. سیاست علوی ما اینه، روی صداقت و عدالت و قدرت و اینها حرکت میکنیم. پیروزی هم با ماست انشاءالله تعالی.